Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
سلام، من محمد صادقم.
سلام، منم جیسونم.
امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که بیام کانادا یا برم جای دیگه. مطمئنم بحث جذابی میشه. به اپیزود سوم خیلی خوش اومدید، با ما همراه باشید. حالا احوال چطوره؟ همه چی خوبه؟
عالی، تر و تمیز و توپل و مپل، خیلی خوب. تو چطوری؟
منم خوبم، خیلی مخلصیم. خوشحالم که اپیزود سومو داریم با هم ضبط میکنیم و امروز یه بحث خیلی جذاب رو با هم خواهیم داشت. فکر کنم سوال خیلی مهمیه، این که بیام کانادا یا برم جای دیگه. توی اپیزودهای اول و دوم داشتیم در مورد مشخصات کلی کانادا حرف میزدیم. طبیعتاً لابلای حرفات به اینم اشاره میکردی که بین کانادا و کشورهای دیگه تفاوت وجود داره. در نتیجه بحثمون به سمتی رفت که اگر قصد مهاجرت داریم، کانادا میتونه اولویت داشته باشه نسبت به کشورهای دیگه یا نه. امروز میخوایم در مورد همین موضوع گپ بزنیم. اگر موافق باشی در مورد تفاوت‌های کانادا با اروپا، استرالیا و آمریکا صحبت کنیم، چون مقصد اصلی مهاجرت ایرانی ها همین کشور هست دیگه، درست میگم؟
آره، هم عقیدم باد. معمولاً حالا درسته یک سری افراد هستن که ممکنه جاهای دیگری رو انتخاب بکنن برای رفتن، مثل مالزی، مثل چین، ولی خب معمولاً وقتی موقع انتخاب میاد بین کانادا و اروپا و استرالیا و امریکا تو شک میافتن که کجا بخوام برم.
ولی فکر کنم تمرکز اصلی بحثم روی کانادا باشه.
آخه ببین، من تجربه رفتن تو خیلی از این کشورهایی که گفتیمو ندارم و اونجا حتی اگرم رفته باشم سفری بوده. شرایط اقتصادی من اصلا ربطی به شرایط اقتصادی اروپا نداشته، چون من با خودم پول بردم. هر چیزی که از اروپا و استرالیا خواهیم گفت، حالا امریکا بازی کم فرق داره قضیهش، ولی هر چیزی که راجع به اروپا و استرالیا خواهیم گفت صرفا از شنیده ها و گفته ها و خونده های من بوده، چون من سعی کردم که خودم رو آپدیت کنم که اطلاعات خوبی رو بتونیم بدیم.
بسیار عالی. اگر موافق باشی برای اینکه بحثمون ساختار داشته باشه، کل صحبتمون رو به 3 تا بخش اصلی تقسیم کنیم: موقعیت جغرافیایی و اقلیم آب و هوا، مهاجرپذیری و شرایط فرهنگی. کل بحثمون رو ساختار بدیم. پس بریم شروع کنیم از موقعیت جغرافیایی و ببینیم چه تفاوتهایی وجود داره از نظر فاصله زمانی و مکانی بین ایران و کشورهایی که به عنوان هدف ایرانی‌ها هستن. چه تفاوتهایی وجود داره تو این زمینه؟
چیزی که گفتی خیلی اتفاقا هم قشنگ هم مهمه و خیلی موقع‌ها اصلا خیلی کم بهش توجه میشه. خب اصلا یه سوال اینه که اصلا چرا باید مهم باشه؟ چه ربطی داره فاصله زمانی مکانی از ایران چیه؟ مثال میزنم، آقا شما تازه ازدواج کردی، بعد جفتتون هم یه زوج جوان، میخواید پاشید بیاید، همسر شما که شما ازدواج کردید وابسته است ممکنه به خانوادش. همسر منظور صرفا خانوم نیست، به خانواده وابسته است، به دوستا وابسته است، به جیگرکی ساعت 12 شب بریم تو خیابون پیروزی وابسته است، به همه اینا وابستگی داره و ممکنه دلش بخواد بعد یه مدت برگرد سر بزنه، یا اینکه اصلا یه جایی میخواد بره که با خانوادش بتونه در طول شبانه روز صحبت کنه، چت کنه، ویدیو کال کنه. پس مهمه. مثلا میگم کانادا، غرب و شرق کانادا، خب خیلی گفتیم تو اپیزود قبلی که غرب و شرق کانادا 5 ساعت و نیم از هم فاصله دارن حدوداً. جاهای مهمی درست که شما تو کانادا میای، مثلا تورنتو 8 ساعت و نیم از ایران فاصله زمانی داره. مثلا اگر تورنتو ساعت 12 ظهره، تهران ساعت 8:30 شبه، یا مثلا بریتیش کولومبیا غرب، یا مثلا کالیفرنیا، اینا حدوداً 11.5 ساعت از ایران عقبن. حالا تو اروپا این اختلاف زمانی کمتره، بین 1.5 ساعت تا 3 ساعت و نیمه. برای همینه که اتفاقا حالا چیز جالبم هم بگیم، تو ایران دقت کنی همه فوتبالای اروپا رو خوب میبینن ساعت 11 شبه، ولی کیه که مثلا بشینه مسابقات NBA رو نگاه کنه 4 صبح 5 صبح؟ الان یه سری از علاقه‌مندان به NBA میان میگن ما
عزیزم، ما چون تلویزیون ملی رو نگاه میکنیم و پخش نمیکنه NBA رو نمیتونیم که ببینیم.
نه ببخشت. خونه خالمون نگاه میکنیم و میگم ماواره دیدم، میگم من ماواره دیدم، نه خونه خالم دیدم. حالا ولی آره. مثلا استرالیا هم همینطور، استرالیا جلوتر از ایران. آها. استرالیا بین 3.5 تا 5.5 ساعت از ایران جلوتره. بین این که دارم میگم به خاطر اینکه غرب و شرق استرالیا فرق داره ساعتا، یعنی نسبتی بخوام ببندیم، استرالیا ساعتش نزدیکتره به ایران تا امریکا و کانادا به ایران. این یه پارامتر. و اینکه آقا اومدی اینجا بعد 6 ماه دلت تنگ شده میخوای بری ایران، داری کار میکنی میخوای بری ایران سر بزنی به خانواده. من اگه تو کانادا و امریکا باشم حدوداً، ببین اینو که دارم میگم همه اینا حدودیه. الان مثلا میخوام بگم طول سفر، بگم 20 ساعت 24 ساعت طول میکشه، یکی میگه نه آقا برای من 36 ساعت طول کشید. اوریج رو دارم میگم، به صورت میانگین از کانادا بخوای بری ایران حدوداً 24 ساعت تو راهی، یه روز تو راهی که برسی، یه روز تو راهی که برگردی، یعنی دو روز شما حداقل سفرت حداقل بعد از بازه بسته 3 به بالا باشه. تازه اگر پرواز در حالت ایدئال باشه که اون وسط توقف نداشته باشی در کشور سالس خیلی زیاد و غیره و غیره. و وقتی هم میرسی جت لگی. آره. جت لگ چیه؟ من اینجا 8 ساعت و نیم عقب‌ترم، بدنم عادت کرده در ساعت حدوداً چه می‌دونم 10 شب بخوابم، در حالی که این 10 شب تو ایران اول صبحه، یعنی من تا صبح بیدارم صبح می‌خوام بخوام. این جت لگ اتفاق میفته، حداقل بعد شما 2-3 هفته سفر طول بکشه. خب این خیلی درسته. زمان زیادی از شما میگیره. تو امریکا هم همینه، حدوداً 1000-2000 دلار هم هزینه میشه برای شما، در حالی که توی اروپا این خب خیلی کمتره. طول سفر شما نهایتا 9 ساعته. چون اختلاف زمانی هم زیاد نیست، جت لگ هم کمتر میشی شما. برای همین خیلی ها هستن حتی اگر یه تعطیلاتی بخوره توی اروپا، 4 روز پشت سر هم تعطیل باشه، طرف میگه خب 4 روز تعطیل میرم ایران. هزینه سفرم معمولا کمتره. $500 شما میتونی بری بیای. ممکنه تا 1200 300 400 500 هم تو بکشه، ولی معمولا با یه هزینه خوب میتونی بری بیای. استرالیا هم تقریبا مثل کانادا و امریکا بین 15 16 ساعت تا 19 20 ساعت طول میکشه. هزینه‌ش هم دوباره مثل همون امریکا و کانادا ممکنه تا $2000 2500 هم بره.
جیسون یه سوالی ازت بپرسم، چرا قیمت بلیط ها توی زمانهای مختلف خیلی با هم متفاوته؟ بعضی وقتا قیمت ها خیلی میره بالا، بعضی وقتا میاد پایین‌تر.
سوال خیلی قشنگ و منطقیه. ببین معمولا قیمت بلیط ها از اکتبر تا مارچ که توی پاییز و زمستونه قیمت‌های ارزونیه. چرا؟ چون معمولاً آدم‌ها تو زمستون کمتر سفر میرن. معمولاً توریست‌ها تو تابستون میرن که هوا خوب باشه و اینا، معمولاً تو تابستون خیلی گرونه بلیط‌ها. هرچند که تو اون بازه زمستونی نزدیکای کریسمس که میشه دوباره قیمت‌ها میره بالا. خب چون کریسمس تعطیلات هست و ملت میخوان برن سفر و سفر کنن، هر موقع که امکان سفر کردن برای تفریح و توریستی وجود داشته باشد قیمت‌ها میره بالا.
پس جمع‌بندی صحبتمون اینه که از بعد زمانی و مکانی که موضوع نگاه میکنیم، اولویت رو به اروپا و حالا تا حدی استرالیا میدی نسبت به کانادا و آمریکا. اما یه موضوع دیگه آب و هواست فکر میکنم، چون به هر حال قراره کسی که میخواد مهاجرت بکنه توی اون کشور زندگی بکنه و آب و هوا میتونه یک مؤلفه مهم باشه. از نظر آب و هوا چه تفاوتی بین این گزینه‌ها وجود داره؟
سوال خوبیه. برای خود من به شخصه، من یکم قدرت تطبیق پذیری بالایی دارم توی همه موارد. مثلا تو آب و هوا میتونم تطبیق بدم خودمو با آب و هوا، ولی خب خیلی‌ها هستن این امکان براشون اصلا وجود نداره. مثلا یکی هست میاد از آب و هوای سرد بعدش میاد تو کانادا هم عذاب میبینه، یا اصلا به خاطر شرایط آب و هوای سرد و سخت کانادا در زمستون‌ها، این بنده خدا تو زمستون‌ها اصلا افسردگی میگیره، چون از خونه نمیتونه بره بیرون، همش تو خونه است، نشسته داره برف نگاه میکنه. میدونی که خورشید پشتش به ماست، واقعا خورشید تو کانادا پشتش به ماست نیست، لاواست
روش به ماست، ولی طبیعتا
روش به شما نیست، شما پشتتون به چیزه خورشیده. حالا Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. آره این آب و هوایی من نظر شخصی می که آدم هر جا باشه عادت میکنه علاوه آب و هوایی، ولی خب چیزی که داره میگه درسته. زمستون و تابستون رو بخوام بگم، کانادا زمستوناش طولانی، سرد، طوفانی، برفی. بهترین جا تو کانادا رو میتونیم بعدن صحبت کنیم، ولی من دارم میانگین کانادا رو میگم. کسایی که تو بریتیش کلمبیا هستن از شرایط آب و هوایی بهتری برخوردارن. هر چقدر به اقیانوس ها نزدیک میشیم، به خاطر اینکه پهنه آبی وجود داره، شرایط آب و هوایی یه مقدار براشون متعادل تر میکنه. تابستون کانادا خیلی گرم، خیلی شرجی، گرمی که اذیت میشه آدم. آیا یعنی دیگه هیچی نیست این وسط؟ نه اتفاقا هست، بهار زیبا و دلانگیز داره ولی کوتاه، پاییز دلانگیز داره ولی کوتاه. البته جا با جا هم فرق داره. امریکا با اینکه خب نزدیک به کانادا است، امریکا 4 فصله. یعنی شما اگه توی ایالتی تو امریکا باشی از آب و هوا خوشت نیاد، میتونی در داخل کشور عوض شی بری یه ایالت دیگه خوشت بیاد. شما میتونی بری فلوریدایی که مثل اصلا یه جای رویاییه که اصلا هوای سرد وجود نداره، تابستوناش خیلی گرم و شرجیه، ولی خب همیشه هوای بهاری زیبا و دلانگیز، بغل ساحل هستی همیشه و فوق‌العاده است. یا شما اصلا میتونی بری مونتانا زندگی بکنی که اصلا همیشه سرد و عجیب غریب، مثل منیتوبا، مثل ساسکچوان کاناداست، همیشه سرد و خشک و ایناست. یا میتونی بری تو تگزاس زندگی کنی که کویر، یزد مثلا، مثل یزد میمونه تگزاس یا آریزونا. یا میتونی کالیفرنیا زندگی کنی که هم گرمه و بیشتر گرمه ولی خب خنکی هم داره. یا اورگن زندگی کنی که 4 فصل رو به زیبایی ببینی. این تفاوت امریکا و کانادا اینه. تو کانادا انتخاب زیادی نداری، ولی تو
بین
کانادا...
سخت و سختتر باید انتخاب کنی یه جوری.
آره دقیقاً، ولی تو امریکا تفاوت داری. آره میتونی مثلا بگی من اینجا نمیرم، اینجا میرم. 4 فصل تو امریکا داری. حالا بریم توی اروپا که مثال خوبی بود، که البته جا با جای اروپا فرق داره. شما هر جگه نزدیک میشه به جنوب اروپا، مثلا اسپانیا، ایتالیا، یونان، پرتغال، این کشورهای جنوبی، هوا خب مدیترانه ایه. آلمان یه کشوریه که خب بعضی جاهاش سرد میشه، بعضی جاهاش کمتر سرد میشه. من اسکاندیناوی رو جدا میدونم، چون اسکاندیناوی آب و هواش یه مقداری شبیه کاناداه، یعنی یه بچه کانادایی تو خودش داره. سرماش سرمای شدیدیه، برفش برف شدیدیه. ولی اروپا به صورت کلی بخوایم بگیم متعادل، بعضن سرد میشه، تابستوناش هم گرم و متعادله. استرالیا چطور؟ شنیده های ما میگه استرالیا ها جان چی گفتم؟ شنیده استرالی ها یعنی افرادی که یعنی افرادی که استرالی هستند. شنیده های ما میگه استرالیا یه کشوریه. ما همیشه شنیدیم که وای به به بهاریه. ما هم صحبت میکنم با یک دوستانم محمد رضا، بنده خدا میانید میگه آقا درسته که چیزه، مثلا میگه اینجا همیشه بارون میاد، ولی بارون میاد یه سری بارونا میاد که نمیتونی بری بیرون. ما همیشه فکر نکنیم که چقدر زیباست باران. نه آقا جون، شما وقتی یک ماه همش بارون بیاد و خورشید رو نبینی واقعا افسردگی میگیری. آقا واقعا سخته. اینکه همش تو کانادا برف میاد، آره روز اولش قشنگه، ولی فرداش اون برف وقتی یخ زد گوشه خیابون، رفتی با مغز خوردی زمین، دستت چیکست، اون موقع بازم میگه وای برف دارید چی ما خوش به حالتون. ولی استرالیا هم جاییه که 4 فصله، البته زمستون زیاد سنگینی نداره، ولی خب آب و هواش قابل تحمل تره نسبت به کانادا.
من اینجوری جمع‌بندی میکنم صحبتاتو که برای اونایی که تطبیق پذیری بالایی دارن، خیلی سخت نمیگیرن، همه جا براشون قابل تحمله، بالاخره عادت میکنن، خودشونو با شرایط تطبیق میدن و میپذیرن که آقا ما وقتی مهاجرت میکنیم همه چیز قرار نیست ایدئال باشه، بالاخره یه نقاط قوتی وجود داره، یه ضعفایی وجود داره، تو هر کشوری همینطوره. یه مقداری شرایط آب و هوایی توی کانادا سخت‌تره نسبت به اروپا و استرالیا و آمریکا، قدرت انتخاب کمتره، ولی اگر کسی براش آب و هوا خیلی مهمه، وزن خیلی زیادی داره، ممکنه که مخصوصا توی زمستونای سخت کانادا و همینطور کشورهای حوزه اسکاندیناوی اذیت بشه، بعد به این موضوع توجه بکنه. خوب جمع‌بندی کردم، خوب بود؟
خیلی خوب بود انصافا. آره جدی من خودم
شما خوب بود. توضیح دادی قربان،
دیگه دارم به فارسی راحت صحبت میکنم کم کم.
البته رعایت میکنی اینجا توی این اپیزود و این پادکست به طور کلی خیلی خوب داری فارسی صحبت میکنی، کلمات انگلیسی هم کم به کار میبری، نمیدونم خوبه یا نه، ولی خوب داری این کارو انجام میدی.
افتخار میکنم به این که فارسی داریم حرف میزنیم برای مخاطبین فارسیه. مثلا طرف داریم یه تورنتو، توقف اول پروازش مثلا هامبورگه، هامبورگ لندینگ میکنه رش میزنه، یه ره نمیتونم بگم دیگه. آقا فارسی
دیدی که میگی دیگه، اینا رو دیدی، زیادم دیدی.
آقا خیلی بد آدم. فارسی یادت نمیره، ولی ممکنه کلمات فارسی یکم دیر به ذهنت بیاد، چون زبان اولت نیست وقتی داری در خارج از ایران زندگی میکنی. ولی اینکه یادم رفته که چجوری بود، نه فارسی یادم رفته. شما به استریت چی میگفتید؟
خیلی مهمه این بحث زبان، حالا که الان بحث شد و صحبت شد. خب یکی از مؤلفه‌هایی که قرار بود در مورد صحبت کنیم مهاجرپذیری بود و یکی از شاخص‌های زبان اتفاقا. یه ذره راجع به این با ما صحبت میکنی که زبان چقدر تأثیر داره توی انتخاب کشور مقصد.
آره ببین، زبان مهمه و یک کم هم باید قبول کنیم که خیلی از ماها یکم تنبلیم تو زبان، فکر میکنیم کپسول مثلا بخوریم زبان یاد میگیریم. نه آقا جون، زبان زحمت داره، باید زبان یاد بگیریم. چقدر خوب که زبان رو توی مهاجرپذیری بیان کردی، به خاطر اینکه خیلی از کشورهایی که مهاجرپذیر هستند، یعنی چند رنگن، چند فرهنگن، مثل امریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، این جاهایی که اینا بیشتر خب مهاجر پذیرن، این جور جاها خب درسته زبانشون انگلیسیه، ولی وقتی یک جماعت زیادی از ایرانی ها یا هندی ها یا چینی ها یا عرب ها وجود داشته باشن، اینا سریع جوامع خودشون رو تشکیل میدن، گروه ها رو تشکیل میدن، یا به اصطلاح فرنگی ها کامیونیتی خودشونو تشکیل میدن. یعنی ایرانی ها تو هر شهری که بری توی امریکا یا توی کانادا، حالا استرالیا هم فکر میکنم همینطور باشه به احتمال بسیار زیاد، شما جامعه ایرانی ها، جامعه عرب، جامعه هندی ها، همه اینا جامعه دارن و شما نیازهای زندگی توی اون منطقه رو از این جوامع میتونی برطرف کنی. پس وقتی میای اینجا، اگر جز ملزومات نباشه، چون بعضی از راه‌های مهاجرت نیاز به زبان نداره یا کم داره، اگه اون برات مانع نباشه بیای اینجا، من دارم اعضای خانواده‌ای که 8 سال شهروند کانادان، یک کلمه انگلیسی نمیتونه، البته یک کلمه اغراقه بگم چون هلو رو میتونه میفهمه، بعضی موقع میمونه چی بگه هول میشه، ولی نمیتونه انگلیسی حرف بزنه و داره زندگی میکنه، 8 سال هم هست که شهروند کاناداه.
خب اینا امورات زندگیشون رو پس چجوری میگذرونن اونجا؟
جوامع ایرانی، مثلا میگم در شهری مثل مونتریال، در شهری مثل تورنتو، در شهری حتی مثل لندن که کوچیکه و خیلی مهاجر توش کمه، مغازه های ایرانی وجود داره، شما مواد غذایی تو از اونها میخری. تو اون گروه های ایرانی مینویسی آقا مثلا کسی یکی میشناسه که مثلا تو بانک فلان باشه که فارسی هم بلد باشه، بله، معرفیت میکنن، خانم مثلا جوگندمی هستن، بفرمایید پیش خانم جوگندمی، کاراتون رو راه میندازه، میری پیشش فارسی حرف میزنی، کاراتو انجام میده، یعنی خیلی شیک و مجلسی کارو راه میفته. ولی میخوای تو حباب خودت دوباره بمونی و با همون ایرانیا فقط در ارتباط بمونی، این آپشنه. آره زبان شاید لزوم نداشته باشه یاد بگیری، ولی اگه میخوای فرهنگت غنی‌تر بشه، فرهنگ‌های جدیدو ببینی، آدم‌های جدیدو ببینی و پیشرفت کنی، این حبابه رو بهتر کنی که باعث پیشرفتت بشه، مسلماً نیاز به زبان و ارتباط گرفتن داری، پس نیاز داری به زبان. ولی تو کشورهایی که کمتر مهاجر پذیرن مثل کشورهای اروپایی، خب شما مسلماً نیاز به زبان داری. مثلا تو اسپانیا، حتی تو اسپانیا خیلی جاهاش انگلیسی نمیفهمن. تو آلمان شما برای اینکه بخوای تو آلمان زندگی کنی نیاز داری که آلمانی حتما بلد باشی. دانشگاه، آقا دانشگاه انگلیسیه، بله دانشگاه انگلیسیه، تموم شد دانشگاه که دیگه باید بری تو شهر دیگه، شهر که دیگه همیشه انگلیسی نیست، آلمانیه. توی اروپا شما حتما پس باید اون مهارت صحبت کردن به زبان دوم رو بلد باشی. پس اگر میگی زبان دوم رو نمیتونم یاد بگیرم، اروپا پس گزینه سختیه برای، چون تو اروپا شما حداقل که دارم میگم به خاطر اینکه بعضی جا هست دو تا زبون باید بلد باشی شما، ولی تو اروپا حداقل باید یک زبون که زبون محلی اونجا رو بلد باشی.
فکر میکنم یکی از چیزهایی که در مورد زبان مهمه پیدا کردن شغل و پیدا کردن کار مناسب باشه. اگر توی کشوری هستی که زبانش غیر از انگلیسیه، مثل فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند، برای اینکه بتونی کار پیدا بکنی باید مسلط باشی به زبان اون کشور. فکر میکنم اینم خیلی مهم باشه توی انتخاب کشور مقصد، درسته؟
یکی از ممکنه بگه من تو فرانسه در یک دانشگاه به زبان انگلیسی استاد دانشگاه ام، زبان انگلیسی فقط بلدم، من همین حرفم. ممکنه یه سری شغلا حتی توی یه سری کشورها باشه که نیاز فقط به زبان انگلیسی داشته باشه، ولی شما برای
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
زندگی تو اون کشور، اصلا برای اقامت تو اون کشور شما لازمش اینه که زبان اون کشور رو بلد باشی. یعنی
خیلی نکته مهمیه.
لزوما زبان برای کار نیست، برای اقامت هم هست. یا حتی میگم شما اصلا میخوای زندگی بکنی تو اون کشور، بحث مهاجرپذیری یا بومی بودن و اینا مطرح شد. اینو یادم رفت بگم، اینکه هر جای بیشتر مهاجرپذیر باشه کمتر شما نجات پرستی میبینی. آیا یعنی در امریکا کانادا نیست نجات پرست؟ نه هست، همه جای دنیا نجات پرست هست. کسی که میگه آلمانی ها همه نجات پرستن، خودش ته نجات پرستی این جمله. یعنی شما یه صفت منفی رو داری به یک جماعتی نسبت میدی، این ته منفی بود، این ته نجات پرستیه. جدای از اون میگن آقا آره نمیشه اصلا باشون خوب گرفت. نه آقا میشه خوب گرفت. من هزاران نه چندین دوست دارم که تو آلمان با دوست دختر یا نامزد یا همسر آلمانیشون دارن زندگی میکنن. قبل از اینکه مسافرت کنی به اونجا چند تا چیزو باید یاد بگیری. یکی اینه که فرهنگش یاد بگیر، مخصوصا اگه بومی توش زیاده. مثل اینکه یکی بیاد تو ایران میخواد زندگی کنه ولی فرهنگ ایرانی اصلا بهش نه احترام بذاره نه اهمیت بده، مسلما شما جلوش وامیستید. همینطور تو کشورهای اروپایی که فرهنگ پایه دارن. حالا تو کانادا و امریکا چون فرهنگ پایه وجود نداره، هشل هفته هر کی فرهنگ خودشو داره، زیاد مهم نیست. راجع به فرهنگ کانادا صحبت کردیم که آقا فرهنگ پایه نداره، همه فرهنگ با هم ادغامه. ولی تو آلمان شما باید فرهنگ آلمانی رو بلد باشی. این یکی از چیزایی که قبل مسافرت به اون کشور باید بلد باشی. دو زبانه، نه تنها برای کار، حالا شما بحث کار رو گفتید، صد البته شما برای کار تو اون کشور، برای زندگی تو اون کشور نیاز به زبان داری، برای اقامت، برای اینکه بعضیا میخوان آقا پاسپورت یه کشوری رو بگیرن، برای اقامت اون کشور هم نیاز به زبان داری.
بحث اقامت خیلی موضوع مهمیه، چون طبیعتا خیلی از افرادی که مهاجرت میکنن قصدشون اینه که در نهایت به اقامت یک کشوری دست پیدا بکنن.
درسته.
بین مقاصد مختلف ایرانیا، کانادا، اروپا، استرالیا و آمریکا چه تفاوتی از نظر امکانات اقامتی و شهروندی وجود داره؟
خیلی سوال پر تکراریه این سوال، سوالی که معمولا خیلی ها میکنن. کانادا و استرالیا رو من میذارم در اولین و بالاترین جاهایی که نیاز به مهاجر دارن، یعنی کارهای اقامتی و گرفتن شهروندی و اقامت دائم تو این دوتا کشور خیلی راحت تره. بذار اصلاح کنم، خیلی کمتر سخته. چون الان میگیم راحت، همه میگن ایول بریم. نه آقا جون، سخته، کمتر از بقیه سخته. چرا؟ چون جمعیت، یک، جمعیت پیر زیاد داره، دو، اون ظرفیت جمعیتیش خیلی بیشتر از این حرفاست. اینجام که نمیتونه هی به ما میگه آقا زاد و ولد کنید، مثلا جون مادرتون، ماشاءالله ماشاءالله، مثلا برای همین نیاز به نیروی مهاجر زیاد داره. بعدش امریکاه. چرا میگم بعدش امریکاه؟ امریکا خب مثلا لاتاری که امریکا داره هر سال 55,000 نفر از سراسر دنیا مهاجر میگیره. چرا؟ چون میخواد جمعیتش رو قاطی نگه داره، ترکیب خوبی از سراسر نقاط دنیا داشته باشه. ولی خب جمعیت امریکا 360-370 میلیونه، زیاد جمعیتش، ولی خب هنوز جا داره. اروپا یه مقدار خب این سخت‌تر میشه دیگه. درسته اروپا جمعیت پیر داره، ولی امکانات اقامتی در اروپا یه مقدار نسبت به بقیه جاهای دنیا از جمله کانادا، حتی اسکاندیناوی، استرالیا و امریکا یه مقدار سخت‌تره. آیا یعنی نمیشه گرفت؟ نه، هزاران هزار، چند حتی میلیون ها نفر گرفتن. یه مقدار فقط داریم میگیم سخت‌تره.
این که میگی دشوارتره، از نظر پیش نیازهایی که لازم داره میگی یا از نظر زمان دستیابی به اقامت هست؟
هر دوانه، هم پیش نیازهایی که داره و هم مدت زمانی که شما باید سپری کنی برای انجام اون کارها. به طور مثال شما وقتی میای کانادا ممکنه بتونی به محض ورودت برای یکی از چندین راهی که که گذاشتن اقدام بکنی و اقامت دائم تو در همون سال اول بگیری. وقتی اقامت رو در سال اول بگیری، من یکی از دوستانم بود برای پی اچ دی اومد کانادا، سال اول اقامت دائمش رو گرفت. بعد از اینکه اقامت دائم رو بگیری، شما باید 3 سال وارد در خاک کانادا زندگی کنی. اینم الان در سال 2022 اینه، این عوض میشه، عوض شده در طول زمان و عوض خواهد شد. 3 سال باید بمونی. ایشون 3 سال موند، قبل از دفاع پی اچ دیش ایشون رفت پاسپورت کاناداییشو گرفت. اصلا تو اروپا هم چه اتفاقی نمیفته.
در مورد آمریکا چطور؟
اونجا هم همینطور، راه در رو زیاد داره. مثلا یکی از اون چیزایی که من شنیدم راجبش و هیچ موقع نخوندم راجبش، البته از منابع موثقی شنیدم، افرادی که این کارو کردن، مثلا با تعداد سایتیشن میتونی شما گرین کارت بگیری، اقامت دائم امریکا تو بگیری.
تعداد ارجاعات به مقالاتتون
اگر از یه حدی بالاتر باشه، شما میتونی اقدام بکنی و گرین کارت اون کشور رو بگیری، هرچند که یه مبلغ زیاد پولی هم باید پرداخت بکنی برات این قضیه، بالای 10,000 تو سگه اشتباه کنم، بالای 10,000 دلار. راه براش وجود داره توی امریکا، هست کسی که بعد از 3 سال 4 سال تونسته پاسپورت بگیره و میشناسم کسی رو که بعد از 11 سال هنوز پاسپورت نگرفته. ولی توی کانادا و استرالیا مسیرها رو مشخص کردن که شما فارغ التحصیل شدی این مسیر رو طی کن. میدونی نامه نانوشته، قانون نانوشته مثل امریکا نیست. امریکا واقعا بعضی موقع قانونهای نانوشته است. شما اقدام میکنی برای پاسپورت، چقدر طول میکشه؟ داریم بررسی میکنیم. 3 سال بعد داریم بررسی میکنیم. آقا کمک نمیخواید تو بررسیاتون؟
پس بچه هایی که سنشون کمتره برای ادامه تحصیل میان کانادا یا میرن استرالیا، اون بچه ها میتونن راحت تر به اقامت برسن بعد از اینکه تحصیلشون تمام شد و کار پیدا کردن، مسیرشون برای رسیدن به اقامت هموارتره و خب این میتونه مزیت کانادا و استرالیا نسبت به جاهای دیگه باشه.
دقیقا.
بریم سراغ شرایط فرهنگی مقدار صحبت بکنیم. فرهنگ مردم چه تأثیری توی انتخاب مقصد مهاجرتی میتونه داشته باشه؟
فرهنگ مردم توی جاهای مهاجرپذیر، میگم فرهنگ ترکیبیه، یه ترکیبی سمیه، یه جنس کانادا و امریکا یا استرالیا. شما لزومی برای یادگیری فرهنگ جدید نداری. این که میگم لزوم، بخواد اینکه زندگیت ممکنه لنگش نباشه، در حد و اندازه و ظرفیت خودش هر کسی تصمیم میگیره آقا من نمیخوام فرهنگ جدید یاد بگیرم، این آدم لنگ نخواهد موند. چه اتفاقی براش میفته؟ میره درسته. تو گروهای ایرانی، اگر 500 ایرانی وجود داشته باشه، اینو به جد میگم، حداقل 6 یا 7 گروه ایرانی هست، حتی در شهرهای کوچیک.
اینجا پس این سوال پیش میاد که چرا یکی از مشکلاتی که بچهای ایرانی دارن اینه که خیلی احساس منزوی بودن میکنن. یعنی اگر میگی جامعه یا اجتماع ایرانی ها وجود داره تو همه شهرها، ولی من خیلی زیاد دیدم با بچهایی که اونجا هستن صحبت میکنیم، بعضیاشون، میگم زیاد دیدم، نه اینکه حالا همه اینجوریان، نه، خیلی از بچه‌ها هستن که اصلا خودشون رو به خوبی تطبیق دادن با شرایط جامعه‌ای که توش زندگی میکنن، ولی یه تعدادی هستن که یکی از مشکلاتشون منزوی شدنه. کوتاه میتونی اینجا من بگی چرا پس بعضیا احساس منزوی بودن میکنن؟
هر چقدر این حبابی که دور خودمون ساختیم رو، که بعضی موقع ها ترکوندن این حباب ترسناکه و واقعا هم ترسناکه. یعنی چی؟ یعنی که آقا من زبانم خوب نیست، الان برم با این اسپانیایی حرف بزنم یه چی بگم میخنده بهم، این یکی از ترساست. یا زبانم الان به این کانادایی بگم حوصله‌اش سر میره، فکر بد میکنه. هیچ کسی راجع به شما فکر بدی نمیکنه، این توهم توطئه‌ای که شما تو ذهنته. این حباب رو بشکون، به خاطر اینکه وقتی توی گروه میری بیشتر با شخصیت شما، با کاراکتر شما بیشتر ارتباط برقرار میکنن تا با زبان شما. مگه شکسپیری که میخوای بری اونجا ادبیات براشون بخونی؟ در یه حد عادی وقتی رسیدی کانادا، دانشجوی رسیدی کانادا، یعنی چه بلدی دیگه. این حباب رو بشکون، برو لبخند بزن. آقا این یه چیز مهم، ما یکم تو خاورمیانه خیلی سخت میگیریم همه چیو، سخت میخندیم، سخت خوش میگذرونیم، هی میخوایم فلسفی حرف بزنیم و فکر کن. آقا ول کن، دور هم بچه ها جمع شدن، شنبه شب دور هم جمع شدن، وقتی این نیست که از بدبختیامون راجع به خاورمیانه بگیم. آقا ول کن.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
راجب چیزایی بگی که بخندی، راجب مسابقه فوتبالی که دیشب برگزار شد و این میگم لبخند بزن، زبانتو قوی کن، حتی اگه زبان زیاد قوی نیست برو توشون که قوی شه.
آره خیلی نکته مهمیه، حالا بعدا در موردش با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم چون فکر میکنم خیلی موضوع مهمیه و مشکل خیلی از بچه‌هایی هست که مهاجرت میکنه. آره برگردیم سر بحث فرهنگ، داشتی بهمون میگفتی که مسائل فرهنگی چه تأثیری داره و داشتی میگفتی که حالا کانادا و آمریکای فرهنگ آره. میکسی دارن.
اروپا خیلی تقریبا میشه گفت فرهنگ پایه داره. مثلا شما توی آلمان فرهنگ ها، رسم و رسوم، همه چیز مشخصه، باید احترام بذاری، احترام نذاری انگشت نما میشی. پس قبل از اینکه یه جایی بری باید فرهنگشون رو یاد بگیری، باید بخونی راجع به فرهنگشون. حتی وقتی وارد اون کشور شدی، من اگه جای شما شنونده باشم قبل از اینکه وارد کشوری بشم هم راجع به فرهنگش میخونم، همین که وقتی رسیدم سعی میکنم تا میتونم با لبخند وارد مردمش بشم و یاد بگیرم از فرهنگشون که اونا بیشتر منو با آغوش باز بپذیرن. یه چیز کلی که من راجع به فرهنگ کشورهایی که مهاجر پذیرن مثل امریکا، کانادا و استرالیا مقایسش که میکنیم با اروپا، اصلا مردم امریکای شمالی عاشق چیزای بزرگن. حالا یکم بیشتر توضیح میدم که ذهن‌های
ماشین بزرگ،
آره،
خونه
مریضتون اذیت نشه، ماشین بزرگ، SUV گنده، خونه بزرگ، بکیارد، استخر، بکیارد منظورم حیات پشتی، حیات داشته باشه، استخر بزرگ، جکوزی بزن، دوش میخوای بگیری آب باز میکنه که آب گرم بشه به اون حرارت متعادل برسه. این کارا رو میکنن ها تو امریکا شمالی خیلی زیاده.
البته یه مقداری متأثر از اینم هست که زمین زیاد دارن دیگه، امریکا و کانادا
زمین زیاد داره، سوخت که زیاد نداره که اینقدر ماشین SUV مصرف میکنه. کلن آدم های صرفه‌جویی نیستن، دقیقاً
فرهنگ مصرف‌گرایی یه مقدار توشون هست
برعکس اروپا که بسیار صرفه‌جویان. اینم که دارم میگم میانگین دارم میگم، اگه یکیتون فک و فامیل داره اونجا داره خوب زندگی میکنه نگید آقا داره چرت و پرت میگه، آقا من میانگین دارم میگم، همیشه آدم خوب و بد درست. هست، من دارم میانگین رو میگم. تو اروپا صرف جوان، خونه ها آپارتمانی، ماشین ها الکتریکی، حتی نحوه برخورد دولت ها و حکومت هاشون با این صرف جویی متفاوته. توی من کانادا میخواستم ماشین الکتریکی بخرم، نه بسترش هست خوب. نه زیر ساختاش هست، نه دولت حمایت خاصی میکنه، در حالی که تو آلمان دولت حمایت میکنه شما ماشین الکتریکی بخری، مثلا یه مقدار پولش رو دولت میده، از مالیات کم میکنه، به شما کمک میکنه تو مالیاتی که آخر سال میخوای بدید چون داره شما داری کمک میکنی به محیط زیست. و البته مطالعه مردم، یعنی سبک زندگی هاشون هم خیلی مسلما با هم متفاوته.
چقدر جالب، یه ذره بهمون توضیح میدی مثلا سطح مطالعهشون فرق میکنه کانادایی و آمریکایی مثلا با اروپایی فرق میکنه؟
مردم امریکای شمالی و البته استرالیا، البته کمتر استرالیا، ولی امریکای شمالی، امریکا و کانادا مثل اسب کار میکنن.
مثل اسب یه حیوان دیگه است ولی حالا خب
خر مصدری خریم ما، اصلا خر بودن ماییم. اروپایی ها بیشتر قدر زندگی رو میدونن، معنای زندگی براشون خیلی قشنگ تره، سفر بیشتر میرن، مطالعه بیشتر میکنن، کمتر جوگیر میشن. جوگیر یعنی چی؟ یعنی هالیوود ندارن که یه فیلم ببینن همه میکنن آه بریم فلان کار رو کنن. تو رسانه ها انقدر جوگیر نیستن مثل امریکای شمالی. ببین امریکای شمالی خیلی حبابه، خیلی حبابه، بعضی موقع ها تو جاهای مختلف این حبابه میتره که مثلا تو صحنه اسکار یه دفعه ویل اسمیت بلند میشه شاق میذاره زیر گوش یارو. تاریخچه قوی قوی، بسیار غنی دارن، فرهنگ غنی دارن، ادبیات غنی دارن، حتی فیلم های غنی تری دارن تا فیلم های هالیوودی. جدیدن فیلم های دانمارک و اینا رو دیدی؟ فیلم دانمارک، نروژ، آلمان، یه سری فیلم ها میده واقعا من پرهام میریزه.
سطح مطالعه اروپایی‌ها پس بیشتره به نظره، درسته؟ یعنی اینکه وقت میذارن برای مطالعه، دانش خودشونو میبرن بالاتر نسبت به آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها، یعنی میگه وقت ندارن، انقدر کار میکنن وقت ندارن کتاب بخونن.
نه کتاب میخونه ها. خوب شد که سوال پرسیدی چون میدونستم بحث اینجا کشیده میشه، رفتم تحقیق کردم راجبش. کانادا میانگین مطالعه در هفته‌اش حدوداً 5 ساعت و نیمه و کانادا و امریکا دقیقاً مثل همن، البته یه چند دقیقه با هم متفاوته، حالا ما اونو میذاریم کنار. من اینا رو از سایت استاتیستیکا دیدم، منبع سایت استاتیستیکا. بدترین حالتش دیگه توی اروپا تا جایی که یادمه برای انگلستان بود که 5 ساعت و 20 دقیقه حدوداً مطالعه میکنن، ولی مثلا تو آلمان نزدیک 6 ساعته، تو فرانسه نزدیک 6 ساعت و نیم، یه رو به 7 ساعت، سوئد بالای 7 ساعته، اسپانیا مثلا، اسپانیا و ایتالیا دیگه خیلی کشورهای تو اروپا جهان سوم محسوب میشن، نزدیک 6 ساعته، نزدیک به امریکا و کانادا ها. ولی اینو دارم میگم که سطح مطالعه در کشورهای اروپایی از سطح مطالعه، اصلا سطح دانایی و دانش در اروپا نسبت به امریکای شمالی که امریکا و کانادا باشه به مراتب بالاتره. من نشده به یه اروپایی بگم از ایرانم ندونه کجاست، یعنی حداقل میگه آقا فکر میکنم تو آسیاست، اینو میدونه. بی اندازه اتفاق افتاده که از یه امریکایی از یه کانادایی پرسم آقا مثلا میدونی ایران کجاست، میگه نه، میگم تو آسیاست، میگه خب من نمیدونم آسیا کدوم کشور کجاست، تو افریقا، میگم آقا آسیا قاره است. این به جد میگم، و نقشه امریکا رو نمیدونه. یه چیزی بگم، خیلی دلمو شیکوند انصافا، خیلی خیلی دردناک بود و البته جواب خیلی از سوالهایی که تو ذهنم بود که همیشه میپرسم چرا ما باید، چرا تو ایران اینطوریه، چرا من کانادام، چرا ایران این، چرا جواب این خیلی از چراهامو گرفتم وقتی داشتم مطالعه میکردم راجع به این قضیه. میانگین مطالعه در ایران میدونی چجوریه؟
بهمون آمار بده.
ببین مثلا میانگین مطالعه افراد در هفته در سوئد 7 ساعت و خورده در هفته، میانگین مطالعه در ایران هم همینه، 7 ساعت و نوشته بود 41، این فکر کنم خبرگزاری مهر بود، ولی 7 ساعت و 40 دقیقه در ماه. ببین درد ها. بعد به مردم میگی آقا چرا نمیخونی، بهونه، هر چی بگید بهونه است. آقا ما خرج زن و بچه، بهونه داری میاری خرج زن و بچه تو نمیتونی در بیاری، چه ربطی داره، مطالعه کن، چه ربطی داره. سطح مطالعه مردم بیاد بالا، سطح توقعات مردم میاد بالا، سطح فرهنگی مردم میاد بالا.
ولی اگر بذاری منم یه بهونه بیارم، واقعا من چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که چقدر دلم تنگ شده برای اینکه رمان بخونم. قشنگ یادمه توی مترو هم بودم، کلافه بودم، عصبانی، دلم می‌خواست یه کاری بکنم که ذره حالم خوب بشه. به این فکر می‌کردم چقدر دلم تنگ شد یه رمان بخونم بعد از این همه مدت. اتفاقا دارم، یکی از رمان‌های امیرخانی هم، آقای رضا امیرخانی رو دارم که گذاشتم جلوی چشمم که ببینمش و بخونم. بعد به خودم گفتم خب چرا نمی‌خونی، واقعا چرا نمی‌خونی، وقت نداری یا چه جوریه؟ دیدم اولا ما انقدر درگیر مسائل مختلف هستیم اینجا، یه کار اداری میخوای بکنی انقدر طول میکشه، انقدر باید دوندگی بکنی. یه کار بسیار ساده، چند وقت پیش دیدم که هلندیا توی فرودگاه مثلا یه 2-3 ساعت معطل شده بودن، کلافه بودن، که آقا ما اصلا عادت نداریم، ما اینجا فقط یه رو وای میستیم تو صف و همیشه کارمون زود را میفته. اینجا یه کار ساده رو بخوای انجام بدی واقعا 3-4 ساعت، یه روز، 2 روز، بعضی وقتا چند هفته بعد بدوی و بعد ذهنت انقدر درگیر میشه که حوصله کتاب خوندن رو نداری. این توجیه البته، یعنی واقعا ما خیلی وقتا به بتالت داریم میگذرونیم زمانمون رو، توی شبکه‌های مجازی داریم میگذرونیم، ولی واقعا فکر میکنم که اروپایی‌ها یا اونایی که توی آمریکای شمالی هستن ذهنشون خیلی آزادتره و فرصت و فراغ بال بیشتری دارن برای مطالعه. این رو هم باید در نظر بگیریم. ضمن اینکه یه چیزی هم اضافه بکنم حالا از این بحث، برای اینکه میدونم ممکنه که موافق نباشی، میخوام که دیگه حرف نزنیم در مورد چون خیلی طولانی میشه، یه گریزی هم به این بزنم که چون بهونه بودی، خودم ولش گفتم بهونه است. یکی از دوستای من توی هلند زندگی میکنه، میگفتش که دولت هلند اصلا تمایلی نداره افراد بیش از یه حدی کار بکنن، مثلا برای اضافه کاری مالیات بسیار زیادی رو، یه چیز مثلا 70-80% در نظر میگیره. شما میگه که به شما میگه که اگر تا ساعت 4 قرار کار بکنید تا اون ساعت باید کار بکنی، اوکی، بیشتر از ساعت 4 بخوای وایسی، چون داری از منابعم استفاده میکنی، برق روشنه، آب داری مصرف میکنی، چیکار داری میکنی، اگر بخوای اضافه کاری وایسی اشکالی نداره وایس، ولی 70% یا مثلا 80%شو باید مالیات بدی. یعنی یه کاری میکنه که افراد اصلا تمایلی نداشته باشن که بیش از حد کار بکنن. این تفاوت واقعا وجود داره.
من نشنیده بودم راجع به هلند، ولی خب برام عجیب نیست، یعنی سورپرایزم نکردی.
خیلی عالیه. یکی از مؤلفه‌هایی که بسیار بسیار مهمه توی شرایط فرهنگی بحث آزادی بیان و افکاره که تا حدی به نجات پرستی هم مرتبط میشه.
درسته.
در این زمینه چه تفاوتی وجود داره بین آمریکا و کانادا، استرالیا و اروپا؟
توی کشورهایی که مهاجر زیاده، آدم‌ها بعضی موقع‌ها انتخاب می‌کنن که ناراحت بشن. حتی اگه نقد ازشون بکنی، از افکارشون نقد کنی، در مجامع نقد، نه در خیابون، جایی که جای نقده، ازشون نقد بکنی ناراحت میشن. یعنی هر جایی که شما یه چیزی رو مقدس کنی، نذاری کسی بهش دست بزنه، مسلماً افرادی هستن که از اون پیروی بکنن و در مجامع نقد شما وقتی نقدش بکنی ناراحت بشن. این توی امریکا، کانادا و استرالیا وجود دارد. شما اجازه نقد رو خیلی جاها به شما نمیدن. مثلا مثال میزنن، راجع به یکی از ادیان شما نقد بکنی، مثلا راجع به اسلام نقد بکنی، جا به شما میگن سریع آقا اسلام حراسی داری میکنی. ولی خب آزادی درسته. داری آزادی داری که فکرت چی باشه، عقیدت چی باشه، به چه میخوای ایمان بیاری، چی میخوای ایمان نیاری. تا جایی که به همدیگر آسیبی نزنی، اجازه آزادی آزادی بیان داری، اجازه بیان حرفتو بهت میدن. در حالی که خب این توی اروپا یکم متفاوته. من یه مقدار تاریخم، یه مقدار کوچیک به اندازه فهم خودم خوندم، مثلا انقلاب فرانسه خیلی از ریشه هاش اصلا یکی از ریشه های اصلی انقلاب فرانسه بحث دین بوده. بر علیه دین، بر علیه کلمه درستی نیست، علیه دین انقلاب کردن، یکی از دلایلش این بود.
خیلی متشکرم، خیلی خوب بودین، نشون میده درساتو خوب خوندی. توی زبان فارسی داشتیم اینو، بر علیه اشتباه.
آره آخه منطقی هم نیست، بر علیه. آره آره علیه دین بلند شدن و الان یعنی علیه تقدس. خب. یعنی که آقا هر چی دوست داری و فکر کن، ولی من اجازه نمیدم، به من اجازه ندی بهش دست بزنم، من میخوام نقدش کنم هر چی که میخواد باشه، از خدا گرفته تا ادیان، تا طرز فکر، تا طرز پوششت، همه چی رو میخواد نقد کنه، چون هیچ چیزی مقدس نیست. این طرز تفکریه که جا داریم تا جا تو اروپا. بعضی از جاها بسیار هنوز مذهبی هن، ولی خیلی جاها مثل اسکاندیناوی، مثل انگلستان، مثل حالا یه سری جاها آلمان اصلا مذهبی نیستن، مثل دانمارک، مثل فرانسه. اصلا فرانسه خیلی گل سرسبده تو این قضیه. اجازه تقدس به شما نمیده، همه چیزو میخواد نقد کنه. حتی این توی فیلمهاشون، توی هنرشون هم رفته، یعنی هنرشون برگرفته از این قضیه است. حتی تو کمدین ها هم نگاه کنی، کمدین هایی که مربوط به انگلستان و به اروپا هستن، خیلی شدیدتر میپرن به یه چیز، مثل ریکی جرویس.
من جمع‌بندی کنم صحبتت رو توی بحث آزادی بیان و افکار. یه مقداری آزادی بیان و افکار در اروپا بیشتر از کانادا و آمریکاست. یعنی شما راحت‌تر میتونی نقد بکنی هر چیزی رو. این بیشتر برای شاید افرادی خوب باشه که دوست دارن وارد فضای نقد بشن، افکارشون رو بیان بکنن، عقایدشون رو بیان بکنن و قضاوت نشن.
بعضی موقع‌ها نجات پرستی دو همین اتفاق میفته. مثلا میگم نجات پرستی خود تعریفش فرق میکنه از جا به جا. مثلا من یه جمله‌ای بگم، ممکنه یه عزیزی از آسیای شرقی اینو نجات پرستی ندونه، ولی یه عزیزی از امریکا نجات پرستی بدونه. تعریفا متفاوته.
درسته.
تعریفی که از آزادی بیان در امریکا شده، یه چارچوب گذاشتن که آقا کسی رو آزرده خاطر نکن. این تعریف فرق داره توی اروپا، جا به جای اروپا هم فرق داره، ولی این تعریف در میانگین اروپا فرق داره. مثلا میگم چندین بار از چندین نفر مختلف شنیدم، مثلا توی مترو عزیزان ایرانی، این که میگم ایرانی به خاطر اینکه خب من دوستان ایرانی مینو دارم میگن، این نیست که من جبهه راجع به ایرانی ها فقط بگیرم، نه، یه عزیزی داره با تلفنش یا با دوستش داره فارسی حرف میزنه تو مترو یا تو اتوبوس تو آلمان، و مسافر، یکی از مسافران، همشون هم نه، یه آدمی که حالا ممکنه روزش بد باشه یا یکم خشن باشه یا رک و صریح بخواد حرف بزنه، اجازه نقد به خودش میده و بهش میگه ببین یا باید آلمانی حرف بزنی یا انگلیسی. این خب خیلی جاها اصلا تو امریکا همچین کاری بکنی نجات پرستی، اصلا اجازه نداری همچین کاری بکنی. تعاریف متفاوته. این
آره خیلی عجیب بود چیزی که گفتی. پس یه مقداری تعاریف تأثیر میذاره توی سطح زندگی افراد مهاجرم دیگه، فکر میکنم. یعنی اون کسی که توی مثلا آلمان زندگی میکنه ممکنه بیشتر متأثر بشه تا از کسی که توی آمریکا یا کانادا زندگی میکنه.
بیشتر.
درسته یا اینکه اینجوری نیست؟
جا با جای آلمان هم متفاوته. این من یه اون فردی که اونجا بوده 4 سال تو آلمان زندگی کرده، 2 بار براش این اتفاق افتاده، ممکنه همین 2 بار تو امریکا هم اتفاق بیفته، ولی از افراد زیادتری اینو شنیدم که این اتفاق افتاده. یعنی تعاریف این نژاد پرستی یه مقدار متفاوته توی اروپا.
خب حالا این تفاوت روی پیدا کردن شغل و کار کردن توی محیط‌های کاری هم تأثیر داره یا نه؟ یعنی افراد توی محیط کارشون اولا میتونن راحت کار پیدا کنن یا نه؟ این یه سوال خیلی مهمه. یعنی وقتی شما میخوای شاغل بشی و دنبال کار داری میگردی و اصلا به مصاحبه میرسی، به ملیتت نگاه میکنن که ببینن مثلا اگر ایرانی هستی خب پس ما سخت‌تر بهت کار میدیم و بعد اگر کار پیدا کردی تو محیط کار اذیت میشی یا نه؟ یه ذره راجع به این صحبت کنیم.
صحبت نمی کنم. من گذاشتم قشنگ سوالت رو ته بپرسی.
برای همین سکوت کردی که تهش اینو بگی.
قشنگ گفتم بذار خودشو خب بزنه اینقدر با مش خودشو تقلیه کنه، بعد من میگم نه نه نمیخوام. خیلی طولانی شد این قسمت، بذار قسمت بعدی آره. صحبت کنیم.
خیلی عالیه، ممنون و متشکرم ازت، بحث خیلی خوبی بود، گفتگوی خیلی عالی بود، من که لذت بردم، چیزهای خیلی جدیدی ازت یاد گرفتم و فکر میکنم شنونده هم امیدوارم که از صحبتمون لذت برده باشن.
مرسی از این که ما رو
مواظب خودتون باشین،
ممنون از این که با ما همراه بودید. مرسی از تو محمد صادق عزیزم. حرف آخر همیشگی من، شاد باشید و شادی بیافرینید. تا بعد،
فعلا خداحافظ.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.